أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استحباب نکاح بود که دومین مقدمه از مقدمات مورد نظره. عرض کردیم به ادله اربعه این مطلب قابل اثباته. دو دلیل ذکر شد، هم از کتاب و هم از سنت، برخی از روایاتی که دلالت بر استحباب نکاح میکنه بیان شد. دلیل سوم اجماع بین المسلمین بر استحباب نکاح وجود داره. شهید ثانی در مسالک عبارتشون این است: به اجماع المسلمین الا من شذ منهم. نکاح به اجماع مسلمین مستحب است مگر یک گروه بسیار قلیل و شاذ، که البته اون گروه شاذ و قلیل هم که با استحباب نکاح مخالفند از این جهته که نکاح را واجب می دانند، نه اینکه استحباب را منکر بشن. اینها قائل به وجوب نکاحند. حیث این عبارت ایشونه: ذهب الى وجوبه. اون گروه شاز قائل به وجوب نکاحند. مسالک جلد 7 صفحه 9. پس که انه هیچ کس مخالف استحباب نیست. اونها نه اینکه بخوان بگن مستحب نیست که مثلا مباح باشه، بلکه یه پله بالاتر معتقدن به وجوب نکاح. صاحب جواهر مدعیس هم اجماع منقول وجود دارد و هم اجماع محصل. جواهر جلد 29 صفحه 8. حتی صاحب جواهر بالاتر از اجماع را ادعا می کند. یعنی مسئله استحباب نکاح را ضروری مذهب بلکه ضروری دین می داند. عبارت صاحب جواهر اینه: او ضرورت من المذهب بل دین. این خیلی مهمه، یعنی استحباب نکاح اگر ضروری دین باشه در حد وجوب صلاته. همطور که وجوب صلات ضروری دینه، استحباب نکاح هم ضروری دینه. ضروری دین معناش چیه؟ یه ضروری مذهب، یعنی یه حکمی به درجه ای از بداهت میرسه که برای اثباتش دیگر نیاز به اقامه دلیل نیست. دیگه شما نیاز ندارید این رو براش دلیل اقامه کنید، نه از قرآن نه از سنت. به درجه ای از بداهت و وضوح رسیده که ان اگر کسی این را قبول نداشته باشه اصلا از دین اطلاع نداره یا از دین خارجه. علی ای حال اجماع بین المسلمین قطعی است و تنها مسئله ای که اینجا ممکنه درباره اجماع گفته شود این است که این اجماع مدرکی است، یعنی مستند مجمعین همین ادله است، مثل کتاب، سنت و اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه اعتبار نداره. تنها شبهه‌ای که ممکنه درباره اجماع بشه مدرکی بودن یا محتمل المدرکیه بودن اجماعه. خب اینجا دیگه میره تو بحث از مبانی که در باب اجماع مدرکی است. خب نوعا معتقدند اجماع مدرکی حجیت نداره یا محتمل المدرکیه، اما برخی مثل بعضی از اعاظم معاصر معتقدند اجماع حتی اگر مدرکی یا محتمل المدرکیه باشد، اگر اتصالش به زمان معصوم ثابت بشه این حجته. آیه شبیری عقیدشون اینه که اجماع مدرکی اگر اتصالش به زمان معصوم ثابت بشه این حجیت داره و مدرکی بودن یا احتمال مدرکیت اجماع لطمه ای به اعتبار و حجیت اون نمیزنه. حالا ای حال اگر اجماع هم مدرکی باشه و ما اجماع مدرکی را مخدوش بدانیم، مسئله ضرورت دین و مذهب که صاحب جواهر ادعا کرده این لا یخلو من بعدن، بعید نیست که بتونیم به این امر ملتزم بشیم. و اما دلیل چهارم که عقل، بعید نیست بتوانیم مسئله رجحان نکاح را به عقل مستند بکنیم، بگیم عقل به واسطه آثار بسیاری که بر ازدواج و نکاح مترتبه، از جمله اموری که به شخص انسان یا به جامعه انسانی مربوط می شود، حفظ انسان، حفظ نسل، به اصطلاح حفظ عقاید، حفظ اخلاقیات و تعادل شخصیتی آیون. یک کمی اگه تشریف بیارید جلوتر، این دوستانی که میان، نه اون دوستانی که بله، به هر حال مصالحی که در جهات مختلف مربوط به زندگی انسان، چه زندگی فردی و چه زندگی اجتماعی وجود داره و تقریبا این جهات مورد قبول همه انسان‌ها از همه اقوام و ملل و نهله، یعنی اینجور نیست که یه مذهب خاصی یا ملت خاصی یا آیین خاصی به این مصالح ملتزم بشه. با توجه به این جهات خب قطعا عقل حکم به رجحان چنین عملی و کاری داره و میتونیم رجحان نکاح را مستند به حکم عقل هم بدانیم. علی ای حال از مجموع چهار دلیلی که ذکر شد استحباب نکاح قطعا قابل استفاده است. فقط یه ملاحظه‌ای درباره اجماع وجود داشت که عرض کردیم و یه ملاحظه‌ای هم نسبت به آیه و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء. عرض کردیم اونجا که طبق نظر برخی ایاما جمع ایم یا ایم به معنای زنانی که شوهر داشته اند و شوهرشون رو از دست دادن یا طلاق گرفتن یا شوهرشون از دنیا رفته و نیز مردانی که زنشون از دنیا رفته یا او رو طلاق دادن مثل مجمع البیان و برخی دیگه عیم را این چنین معنا کردن. اما برخی به تبع بعضی از لغویین عیم را به معنای مطلق زن بی همسر و مرد بی همسر، اما از این که قبلن همسری اختیار کرده باشند یا نکرده باشند. دقت بکنید، اگر ما گفتیم ایاما مطلقه یعنی مطلق مرد بی همسر و زن بی همسر، اما از این که قبلن ازدواج کرده باشند یا نکرده باشند، خب ما میتونیم استحباب نکاح را از آیه استفاده کنیم، چون امر به انکاح وقتی میتونه پذیرفته بشه و قابل قبوله که خود نکاح ذاتاً ممدوح باشه. نمیشه ذاتاً نکاح ممدوح نباشه، شرعاً ممدوح نباشه، و وقت امر بکنند به این که شما این فعل را، این نکاح را عرض به حضور شما پیگیری بکنید و دربارش اقدام بکنید. این در صورتی است که ما ایاما را مطلق بدانیم. اما اگر گفتیم ایاما جمع ایم است و ایم هم یا ایم به معنای مرد یا زنی که قبلن همسر داشتند ولی الان ندارند، طبق این بیان ما عرض کردیم راه استفاده استحباب از این آیه اینه که بگیم خب وقتی در مورد ایاما یعنی کسانی که ازدواج کردن قبلن و الان عزب شده اند امر به انکاح می شود، به طریق اولا در مورد کسانی که ازدواج نکرده اند اصلا می توان این استحباب را استفاده کرد. مگر اینکه کسی بگه چنین اولویتی اینجا وجود نداره، انکار بکنه این اولویت را، وقت اگر این اولویت انکار بشه دیگه این آیه کأنه اختصاص داره به امر به نکاح دو دسته: یک، مردان همسر از دست داده یا جدا شده و زنان همسر از دست داده و طلاق گرفته یه گروه، گروه دوم هم عباد و اماء، یعنی که انه این دو دسته بنابه شرایطی که دارند ممکن است خودشون اقدام به این کار نکنن. عبید و اما که تکلیفشون معلومه، اونا شاید خیلی مقتضی برای تحرک در امر نکاح براشون فراهم نباش. مردان و زنان عیم، یعنی اونهایی که قبلا همسر داشتند و الان ندارن، اونا هم ممکنه بنابه شرایط روحی مثلا این آمادگی درشون نباشه، یعنی نیاز به کمک داشته باشن. اگر این معنا رو از آیه استفاده کنیم، این آیه فقط استحباب انکاه این دو دسته را میرساند، دیگه نمیتونیم استحباب عام نکاح را از این آیه استفاده کنیم. این یه ملاحظه ایست که در مورد این آیه چه بسا ذکر بکنیم، که خلاصه اگر و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم را اینطور معنا کنیم که آیه داره دستور میده دو گروه که خودشون که ان آمادگی ورود به مقوله نکاح درشون ضعیفه، مقتضی درشون ممکنه ضعیف باشه یا موانعی سر راهشون باشه، نسبت به انکاه این دو دسته اقدام کنید. دیگه مطلق عذاب را نمیگه. اگه این معنا رو از آیه استفاده کنیم، قهرن دیگه آیه هم دال بر استحباب عام نکاح نیست. لکنه لا یخلو انقر به اصطلاح، ولکنه بعیدون، بعیده که آیه این رو بخواد بگه. اگه ما عرض به حضور شما بگیم ایاما مطلق مرد بی زن و زن بی شوهر را میگوید که مسئله روشنه، استحباب استفاده میشه. اگرم ایاما را منحصر به عرض به حضور شما کسی بدانیم که قبلا همسر داشته و الان نداره، خب به نظر ما راه اولویت بازه و با اولویت چه بسا بتوانیم استحباب را استفاده کنیم. نه ضعف نه، میگم به حسب طبیعی علت این که امر به نکاح، امر به انکاح را در خصوص این دو گروه گفته، خواسته که انه تشویق بکنه مردم و جامعه اسلامی را به این که وارد عرصه بشن برای این دو گروه یه فکری بکنن. اینه این دو گروه کیه؟ یعنی مثلا مردی که حالا قبلا زن داشته الان نداره، فسادش بیشتر از یه جوون عذب دیگه اونو شما بهتر میدونید. من در مورد عباد و اما، حالا ممکنه بگیم به هر حال اونا ممکنه مفاسدی درشون باشه، اما اینکه حالا اینکه میفرمایید در مورد به قول ممکنه منظورتون این باشه اینا فسادشون بیشتره، یعنی شما میخواید بگید اینا مزهشو فهمیدن خطرناکتر.
مثلا در زمان اون زمانی که مثلا جنگ زیاد بود، مثلا مدام گیر میشه، چرا مثلا امام یا هم قیام
اون موقع اصلا عادی بود، الان اینجوری شده. زمانه اون موقع عادی بود. آره. خیلی خوب، یعنی شما بالاخره میخواید بفرمایید که اینجا، نه منظور میخواید بفرمایید پس استحباب نکاح از آیه فهمیده نمیشه. اگر اینو اختصاص به این، نه اصلا اول، حالا اولویتم نه، نتیجه فرمایش شما این میشه استحباب نکاح از این آیه فهمیده نمیشه، این میشه دیگه. نه شما وقتی اختصاص به این دو گروه، نه خب همون دیگه، ما بحثمون الان بحثمون استحباب عام نکاحه. این که حالا به خصوص در مورد اینها باشه، این که حالا مدعا، و ببینید به قول معروف دلیل اخص از مدعا میشه. اینجوری که شما معنا میفرمایید یا اونجوری که من عرض کردم طبق برخی احتمالات، دلیل اخص از مدعا میشه. مدعا استحباب عام نکاهه، اما ما استحباب رو در خصوص یه عده خاصی داریم ثابت میکنیم. خب عرض به حضور شما، مطلب به اصطلاح یکی دو مطلب در ذیل مقدمه ثانی خوبه دربارش ما یه اشاره‌ای داشته باشیم. یکی این که گفت به قول معروف ینبغی تنبیه علی امور، عنایت بفرمایید. ما مقدمه اول رو بحث کردیم حول معنای نکاح بود لغتن و شرعن، مقدمه دوم درباره استحباب نکاح بود. ملاحظه فرمودید به هر حال استحباب نکاح با ادله قابل اثبات. در ذیل مقدمه دوم برای تکمیل بحث نکات و اموری را مناسب متذکر بشیم. یعنی بقیه تنبیه علی اموره. امر اول در کراهت عذوبته. دقت کنید تا اینجا ما اثبات کردیم که نکاح مستحبه، اما سوال اینه آیا عدم النکاح مکروه؟ به عبارت دیگر آیا عذوبت هم کراهت داره؟ یه وقت یه کسی ازدواج میکنه، خب به یک مستحبی عمل کرده، اما اگر کسی ازدواج نکنه عذب باقی بمانه، آیا این داره یک فعل مکروهی را مرتکب میشه یا نه؟ طبیعتاً فعل مکروه باعث منقصت درجه انسانه. یه مفاسد غیر ملزمه ای را به انسان میرسانه. مرحوم سید در عروه تصریح میکنه به کراهت عذوبت، میفرماید و یستفاد من بعض الاخبار کراهت العذوبه فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم رزال و موتاکم العذاب و قد، بله اینم در عروه زیل مسئله یک در کتاب النکاح در ادامه مسئله یک یا خود مسئله یک ظاهرن، بله. خب حالا میخواییم ببینیم چطور، آیا این سخن درسته یا نه، آیا عذوبت کراهت داره یا نه. خوب دقت کنید ببینید این بحث ها، من همونطور که قبلنم گفتم درسته در خصوص عذوبته، ولی اینها قابلیت این که یک بحث کلی پیرامونشون بشه و انسان استفاده کلی از اینها بکنه دارن. این که ما میگیم کراهت داره عذوبت یا نه، این غیر از بحث از این است که به طور کلی ترک مستحب مکروه یا نه. ببینید، ما یه بحث کلی داریم، آیا ترک المستحب مکروه ام لا؟ وقتی ما یه چیزی رو مستحب میدونیم، ترک مستحب کراهت داره یا نداره؟ خب اینجا اختلافه. برخی معتقدن ترک مستحب مکروهه، مثلا در معتبر، این حالا مراجعه بفرمود، المعتبر جلد 2 صفحه 257. اما نظر تحقیق این است که ترک مستحب مکروه نیست. یعنی اینجور نیست که اگر مثلا دعا عند رؤیت الهلال مستحب بود، کسی اون رو ترک بکنه در حقیقت مرتکب مکروه شده. حالا اون یه بحث کلی داره، در جای خودش باید عرض به حضور شما. فوقش اینه، خب این آقا وقتی به استحباب عمل نمی کنه، در واقع یه مصلحتی رو از دست داده، ولی اینجور نیست که یه مفسده‌ای نصیب او بشود. پس ما یه بحث داریم به طور کلی که آیا ترک المستحب مکروه ام لا. حق این است که ترک مستحب مکروه نیست، اونو بذارید کنار. در خصوص عذوبت و عدم ازدواج که مرحوم سید می‌فرماید از اخبار استفاده می شود که عذوبت کراهت داره، این یه مسئله دیگره. یعنی که انه ما یه ادله خاصی داریم که از این ترک نکاح و عذوبت ازش استفاده میشه. ترک نکاح و عذوبت چیه؟ مذمومه، مکروهه. پس این دو مسئله رو با هم قاطی نکنید. ما یه مسئله ای داریم که به طور کلی ترک المستحب مکروه ام لا. اونجا نظر حق این است که ترک مستحب مکروه نیست، اما در این حال منافاتی ندارد در خصوص برخی از مستحبات روایت خاص بیاد، دلیل داشته باشیم که کراهت اون ترک مستحب را ثابت کنه، از جمله عذوبت و عدم النکاح. مجرد ماندن، تنها ماندن، نکاح نکردن فی نفسه خودش موضوع برخی از ادله و روایاته، مثل همین عرض به حضور شما روایتی که قبلا هم خوندیم که تو انبات شما اونهایی که پست و پایین درجهشون پایینه عذبها هستن. نظیر این روایات دیگری هم وارد شده، از جمله شرار و امتی عذابها، یا این در عرض به حضور شما آدرسش هم ننوشتم اینجا، و اکثر و روایت دیگه اکثر و اهل نار العذاب، اکثر اهل آتش عذبها هستند. این در من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 242. یا این نبوی مشهور که ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اینم در مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 153 حدیث 16347 و همچنین اوائل لعالی جلد 2 صفحه 261. روایاتی از این دست داریم که مضمون و مفاد اینها تحذیر بر ترک نکاح، بر حذر داشته انسان را از عزوبت، از ترک کردن نکاح، و این دلالت بر کراهت میکنه، این دال بر کراهت. ببینید اگر این ادله نبود ما چه بسا نمیگفتیم عزوبت مکروهه، چون ما گفتیم ترک استحباب مکروه نیست، اما اینجا به خصوص دلیل داریم، روایات خاص داریم که ازش کراهت عزوبت استفاده میشه، و این اعم از نساء و رجاله. برخی روایات حتی در مورد زنان وارد شده. ببینید عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان نساء ان يتبتلن و يعتلن انفسهن عن الازواج. این در کافی جلد 5 صفحه 509 حدیث 1، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 165 باب 84 از ابواب و مقدمت نکاح حدیث 1. می‌فرماید رسول گرامی اسلام زنان را نهی کرده از این که خودشون را دور بکنن از شوهران، از به اصطلاح معطل بکنن، به نوعی خودشون را از معرض ازدواج و شوهر دور بکنن. خب این نهی که البته عرض به حضور شما نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهی است، این روشنه، به اصطلاح نهی تحریمی نیست. خب این مجموعه روایات ازش کراهت استفاده میشه، حتی ممکنه کسی اینها رو دال بر حرمت بدانه، چه این که عرض کردیم یک گروه قلیلی که به تعبیر شهید ثانی شاذن، اونها قائل به وجوب نکاحن. خب اگر کسی قائل به وجوب نکاح شد، ترک نکاح میشه چی؟ حرام دیگه، بالاتر از کراهته. ولی ما میگیم این داله بر کراهت نیست، این از سیره قطعیه متشرعه قابل استفاده است که نکاح، ترک نکاح حرام نیست. شما بالاخره در بین متشرعه اگر کسی ازدواج نکنه نمیگن داره کار حرام مرتکب میشه، میگن یه کار ناشایست و ناپسنده، ولی نمیگن کار حرام داره انجام میده مثل سایر محرمات. یعنی این دیگه برای ما قطعیست که عرض به حضور شما حرام نیست، ولی کراهت داره، کراهتش هم شدیده، مثل استحباب نکاح که مؤکد بود. از این عبار اکثر و اهل نار العذاب یا شرار امتی عذابها، خب اینا دال بر اینه که کراهت ترک نکاح و عذوبت یه کراهت نسبتاً شدیده. چه بسا از این باب باشه که بالاخره عذوبت منشأ بسیاری از گناهان میتواند قرار بگیرد، یعنی واقعا انسان رو به فسادها و گرفتاریهایی مبتلا بکنه، یا یک خصلت‌های روحی و روانی به اصطلاح ناخوشایندی رو در انسان ایجاد کنه، عصبیت، پرخاشگری، نمیدونم خیلی چیزا به هر حال هست که در پرتو ازدواج و نکاح تعدیل میشه. خیلی از روحیات و اوصاف و اخلاق آدمی با نکاح عرض به حضور شما تکامل پیدا میکنه. لذا چه بسا کراهت شدید عزوبت هم از این بابت که اینها خود عزوبت میتونه منجر به یک گناهانی بشود که انسان رو گرفتار آتش و نار بکنه. علی ای حال، امر اول که در ذیل مقدمه دوم مورد اشاره قرار گرفت این است که علاوه بر استحباب نکاح، کراهت عزوبت هم عرض به حضور شما قابل اثبات. امر دوم در این است که خب متعلق استحباب چیه؟ خب ما تا حالا هی داریم میگیم نکاح مستحبه. خب نکاح مستحبه یعنی چی مستحبه؟ متعلق استحباب چیه؟ آیا طبیعت نکاح مستحبه است یا طبیعه مع قصد القربه مستحبه؟ بله، شما کجا می فرمایید اینو؟ همین جوری فرمودین؟
نه نه
نه نه نه
نه
ببینید، مگه هر چیزی مستحب شد حتما تعبدیه؟ شما این همه واجبات دارید، واجبات توسلی، اونجاها قصد قربت لازمه؟ بعضی بله، ولی هر واجبی لزوماً قصد قربت درش معتبره؟ مثلا دفن میت، خب قصد قربت میخواد. به هر حال امر ثانی درباره متعلق استحباب، من موضوعش رو ترک کردم، فکری بفرمایید، چون ما قول دادیم 5 دقیقه به 9 تمام کنیم، میشون انشاءالله فردا دنبال
میشون. چون در خود این عمل یه سری چیزای